أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در تصویر و تمثیل در دو مقام بود، یکی درباره احداث اونها، یکی درباره ابقای اونها. درباره احداث چهار قول مطرح شد که قول رابع تقریبا مورد پذیرش غالب فقها رضوان الله علیهم بود و این بود که احداث مجسمه زیرو حرام است، یعنی مجسمه سازی، مجسمه انسان یا پرنده یا حیوان زیروح دیگر محرم است، اما مجسمه غیر زیروح محرم نیست. تصویر غیر تجسیمی زیروح محرم نیست، چون که تصویر غیر مجسم غیر زیروح هم محرم نیست. اونچه که مورد پذیرش بود، لکن چون محتمل بود حرمت مجسم سازی برای اون باشد که سبقه صنمیت و وثنیت و امثال ذالک دارد، لازم شد که مقام اول بحث در این حال که مفتوح است وارد مقام ثانی بحث بشیم، این درباره اقتناب و ابقا، تا ببینیم از راه جود اقتناب و ابقا می شود حکم احداث را هم ثابت کرد یا نه. روایات باب اقتناب فراوان بود که گرچه برخی از اونها ضعیف بودن ولی برخی از اونها معتبر بودن و صحیح بودن و دلالت می کردن بر این که صرف نگهداری صورت، ابقا و اقتناب صورت محرم نیست، منتها در اتاقی که مصلاست در اون نماز خونده می شود شایسته است که او را بردارن یا تغییر رأس بدن یا تلطیخ وجه کنن یا او را مستور کنن و مانند اون. خب ببینیم از این جواز ابقا جواز احداث هم استفاده می شود یا نه. به مرحوم مقدم محقق اردبیل رضوان الله علیه استناد داده شد به اینکه ایشون چون قائلند که ابقا جایزه است، اقتنا جایزه است، پس معلوم شود احداثش هم جایزه است. از جواز ابقا به جواز احداث استدلال کردن. مرحوم ایروان رضوان الله علیه آمدن بین احداث و مرحله بقا فرق گذاشتن، گفتن هیچ تلازمی نیست، ممکن است اصل کار حدوثاً به احداث یک عمل مبغوض باشد ولی نتیجه او و ثمره او مبغوض نباشد. شواهد را ذکر کردن که بعدها مورد پذیرش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه قرار گرفت. گفتن مثلا اگر عبدی بدون اذن مولا مسجدی را ساخت، این کار حرام است، ولی مسجد ساخته شده را دیگه تخریب نمی کنن. شخصی با مرکب قصبی قرآن نوشت، دیگر قرآن نوشته را اون ورقها را پاره نمی کنن. احداث این کار ممنوع است، نه ابقای آن. چه این که اگر به جای نکاح محلل صفاح محرمی صورت گرفت، این صفاح در قبال نکاح محرم است، ولی فرزندی که از صفاح محرم پدید آمد که ثمره این کار است، حفظ او واجب است، اعدام او واجب نیست، جایز نیست، اتلاف او، اهلاک او جایز نیست. پس ما در شرع موارد فراوانی داریم که بین حدوث و بقا فرق است، بین احداث و ابقا فرق است و مانند آن. از جواز ابقا نمی شود جواز احداث را استنباط کرد، این نقدی است که مرحوم ایروان رضوان علیه بر فرمایش مقدس اردبیلی داشتند، بعدها هم مورد پذیرش مرحوم آی خوی رضوان الله علیه قرار گرفت. لکن همونطوری که سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه تحلیل کردن، با یک اضافاتی مطلب به سبک دیگری تقریر می شود. و اون این است که گاهی بحث روی تلازم عقلی است، گاهی بحث روی تفاهم عرفی است، نه تلازم. یعنی اگر اون چرا که سیدن استاد فرمودن با این مقدار زعیم بشود تکمیل خواهد شد. بحث در سه مقام است. یه مقام تلازم عقلی است، یه مقام تلازم شرعی است، یه مقام تفاهم عرفی است. در مقام تلازم عقلی اگر ایجاد یک شیئی ممتنع بود، وجود اون شیء ممتنع خواهد بود و بالعکس. اگر ابقای یک شیئی ممتنع بود، بقای اون شیء ممتنع خواهد بود و بالعکس. بین ابقا و بقا، بین ایجاد و وجود تلازم عقلی است. ممکن نیست که ایجاد ممتنع باشد ولی وجود ممکن، یا ابقا ممتنع باشد ولی وجود ممکن، یا ایجاد ممتنع باشد بقا ممکن، ابقا ممکن. اینا ممکن نیست. رو تلازم عقلی که بین ایجاد و وجود یا بین ابقا و بقا هست، این چینه. البته گاهی بعضی از اموران ایجادشون ممکن است ولی ابقایشون ممتنع، مثل امور غیر غار، نظیر حرکت، زمان، که حرکت به زمان را میتوان ایجاد کرد ولی نمیتوان نگه داشت. اون بقایش ممتنع است و ابقایش هم ممتنع، ایجادش هم ممکن است و وجودش ممکن. خب پس اگر بحث عقلی است، تلازم همین است که اشاره شد. اگر بحث شرعی است، ما هم که قاعده کلی نداریم که اگر یه چیزی ایجادش حرام بود، ابقایش هم حرام است، یا ابقایش جایز بود، ایجادش هم جایز است. ما هم که تلازم شرعی نداریم، نه اماره‌ای بر این قائل شده، نه اصلی بر او قائم شده، نه قاعده از قواعد فقهی بر او قائم شده. هیچ تلازمی نیست، کسی هم ادعا نکرده. و این نقدها و نقضهایش مرحوم ایروانی رضوان الله علیه و امثالشون کردن، اینا همه شواهد خوبی است که همچه تلازمی در فضای شرع نیست. ممکن است چیزی حدوثاً در شرع ممنوع باشد، بقاءً ممنوع نباشد و ماند. و از ممنوعیت احداث نمیتوان ممنوعیت ابقا را استفاده کرد، و از جواز ابقا نمیشود جواز احداث را به دست آورد. این یکی. مقام ثالث بس مقام تفاهم است در بخش دلالت. این دیگر مقطعی و موردی است، به قاعده و اصل بر نمیگردد. این مقطعی و موردی است، به مقام دلالت بر میگردد که آیا اگر دلیلی دلالت کرد بر اینکه این کار را نکن، آیا دلالت دارد این لفظ بر اینکه وجود اون شی مبغوض است یا نه؟ و همچنین اگر دلیلی دلالت داشت بر اینکه وجود این شی مبغوض نیست، آیا میتوان از این پی برد به اینکه از همین دلیل رو تفاهم عرفی که ایجادش هم عیب ندارد یا نه؟ نه رو تلازم کلی. اگر یه دلیل خاصی، یه روایت مخصوصی دلالت کرد، از حضرت سوال کردیم که آیا ما میتوانیم فلان شی رو نگه بداریم، حضرت فرمود عیب ندارد. آیا عرف نمیفهمد که ساختن این همه عیب ندارد؟ چه این که اگر از در یه روایتی در مقطع خاصی مورد مخصوصی از معصوم علیه السلام بپرسن که آیا ما میتونیم فرون کار انجام بدیم، حضرت میفرماد عیب ندارد. نمیفهمیم که اگر انجام دادیم نگهداریش هم عیب ندارد، یا اگر فرمود این کار نکنید آیا معلوم فهمیده نمیشود که فلون چیز فلون شی وجودش مبغوض شارع است؟ این کاملا فهمیده میشود. پس اگر کسی ادعای تلازم عقلی کند، بحث رأسا بیرون است، این در باب ملازمات عقلی است و مربوط به علوم عقلی، بخواهد ادعای تلازم شرعی کند، نه اماره ای نه اصلی نه قاعده فقهی بر این تلازم شرعی اقامه نشد. بخواهد تفاهم عرفی را ادعا کند، این ادعا بعید نیست و مقطعی است، تابع لسان دلیل است. ممکن است از یه دلیلی نتوان این تفاهم را دست آورد، برای اینکه همراه با قرینه است، و اگر همراه با قرینه نبود شاید بتوان ادعا کرد که دلیلی که میگوید این کار عیب ندارد میشود از او فهمید که حالا اگر کردی هم نگهدارش عیب ندارد، یا دلیلی که میگوید این کار را نکن میشود از او فهمید که حالا که کردی بازم وجودش مبغوض است. میشود از دلیل فهمید الا ان تقوم قرینه علی الخلاف. در مقام ما مدعا این است که قرینه بر خلاف قائم است، و اون این است که کسی که دارد صورتگری می کند، صورت زیروح می سازد، این در با فعل خودش دارد دایه تشبه به خالقی که لیس کمثله شیء را در سر می پروراند، لذا در قیامت به او میگویند تو که داعیه تشبه به خالق را داشتی، همونطوری که خالق هو الذی یصورکم فی الارحام است، تو هم مصور باش، به این صورت روح بده. مکلف میکنن او را در قیامت به نفخ در این صورت و به دمیدن در صورت. خب این نشون میدهد که صورتگری بد است. حالا اگر کسی یه صورتی را از جای خرید یا به او اهدا کردن گرفت، نگهداری این صورت مگر یه همچی داعیه‌ای را در سر می پروراند؟ اون دلیل میگوید صورتگری داعیه‌ای را دارد، لذا در قیامت میگویند بدم، به این نمیتواند روح بدمد، معذب میشود. اما حالا یک کسی صورتی را که دیگری ساخته و گرفته و او را به عنوان تزیین از او استفاده میکند، او همونطوری که از صورت طبیعی استفاده میکند از صورت صنعتی هم استفاده میکند، از درخت بهره میبرد از صورت درخت بهره میبرد، از یه پرنده او را در یه قفسی نگه میدارد لذت میبرد، از مجسمه پرنده هم لذت میبرد به عنوان تزیین، نه به عنوان داعیه صورتگری. اگر یه همچه قرینه روایتی را همراهی کرد، دیگر اون تفاهم عرفی نیست. چون اون تفاهم عرفی نیست، لذا از منع احداث نمیتوان به منع بقا و ابقا پی برد، چه این که از جواز در ابقا نمیتوان به جواز احداث پی برد. پس فرمایش مقدس اردبیلی را اگر کسی بخواهد نقد بکند، راهش این نیست که مرحوم ایروانی رفتند و مرحوم آقای خویی پذیرفتند، راهش همین است که سیدان استاد بازگو کردند که گرچه تلازم عقلی رأسا از بحث بیرون است، یک، گرچه در فضای شرع هیچ تلازم بین این دو امر نیست، دو، گرچه تفاهم عرفی در این گونه از موارد هست، سه، ولی مطلب چهارم هم هست و اون این است که گرچه اگر یه روایتی گفت این کار را بکن میفهمیم نگهداریش هم جایزه، و یه روایتی گفت نگهداریش عیب ندارد میفهمیم ساختنش هم عیب ندارد، لکن اگر یه روایتی با یه قرینه همراه بود که بین احداث و ابقا فرق بود، میگیم هیچ تفاهم عرفی در این جا نیست که از حرمت احداث حرمت ابقا بفهمیم، از جواز ابقا جواز احداث بفهمیم. نمیشه. چرا نیست؟ برای اینکه قرینه میگوید سر اینکه ساختن صورت ممنوع است این است که صورت ساز دایه تشبه به خالق دارد. اگر خودش هم دایه نداشته باشد فعلش یه همچه حرفی رو پیامی رو دارد، لذا او رو مکلف میکنند به نفخ، چون نمیتواند بدمد معذب بشود. ولی نگهداری که چنین پیامی ندارد، که کسی که یک صورتی را گرفت و از او به عنوان زینت بهره برداری میکنند، این نگهداری صورت، تزیین این به این صورت پیامی ندارد، لذا از این جهت ممکن است بین حدوث و بقا فرق باشد. خب نه، چون خود شخص زبان ندارد ولی فعلش همچه حرفی دارد. خب این روایت صحیحه بود. ما حالا اگر نتوانستیم بگوییم به این که این مخصوص به جایی است که فضای سنمیت و وثنیت است، اگر گفتیم خب دیگه رأساً حکم میشه کراهتی. ولی اگر نتوانستیم بگوییم که معروف هم نتوانستن بگوین، این حکم بالاخره این مجسمه سازی یا اقوا حرمت یا احوت وجوبی. این طور نیست که انسان آزاد باشد بتواند بگد مکروه است. تا الان ما به جایی نرسیدیم که انسان بگوید مجسمه سازی مثل همه این صورتگری کار جایزی شرعاً، حالا یا مکروه یا بدون کراهت. برای اینکه مگر اینکه آدم اطمینان داشته باشد که فضا فضای صنمیت و وثنیت امثال ذالک است، یا اطمینان داشته باشد به اینکه مربوط به ابزار، اون صورت‌هایی که مربوط به ابزار قمار است، یعنی اگر چون چه روایاتی دارد که مجسمه هایی است یا صوری است که پرنده است و زیرو هست ممنوع است، این مربوط به ابزار شطرنج است که اونجا شاه است و فرزان است و پیاده است و سوار است و فیل است و اینا چند تا مهره دارن که بخشی از اونها مربوط به حیوانات است، به زیروه، به دلیل اینکه دارن تماثیلی که یل ابو بها. این کلمه لعب به تماثیل را گفتن ناظر به این ابزار شطرنج، امثال شطرنج است که باش بازی میکنن، وگرنه با این مجسمه ها که بازی نمیکنن. این مجسمه هایی که کودکان با او بازی میکنن که محور سؤال روات نبود، اون وقت شاید این مجسمه ها اصلا نمی ساختن. اون مجسمه ای که مربوط به لعب است هی مجسمات ابزار شطرنج و امثال شطرنج است، یا به شطرنج و ابزار قمار برمیگردد که البته حکم خاص خودش دارد که حرام است اگه قمار محض باشد، و یا مربوط به صورت هاست، اونم به وجه بعید. پس اگر ما گفتیم این مربوط به لعب شطرنج است، از حرام است ولی از بحث بیرون، اگر گفتیم جنبه قداست دارد حرام است ولی از بحث بیرون چون میفتد در باب اوسان و اسنا، اگر فقط جنبه هنر محض بود و هیچ اثری بر او بار نبود الا هنر، چنین چیزی احوت احتیاط لزومی اجتناب در ساختن او در جریان مجسمه. البته نون اقسام سگانه دیگر، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله دو تا فرمایش دارن، یکی در باب لباس مصلی دارن که اون به جلد دوم مجمع الفائده صفحه 93 برمیگردد، که در جلد دوم صفحه 93 مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، اونجا می فرماین که و یفهمون من الاخبار صحیحه عدم و تحریم ابقاء سوره و کذا سوره در خاتم. یعنی ما از روایات میفهمیم که نگهداریش حرام نیست. حالا از این که چون نگهداری حرام نیست پس ساختنش هم حرام نیست، این را مرحوم ایروانی نقد کرده، مرحوم خویی پذیرفته که نه، ممکن است یه جای نگهداری حرام نباشد ولی ابقا حرام باشد، نظیر اون مسجد و نظیر اون قرآن و نظیر ولد صفاح، این که گفته شد نقد وارد نیست. ولی اون چه که در جلد هشتم مجمع الفائدته و البرهان دارن عبارتشون این است، جلد هشتم صفحه 56 فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی است: ثم انه تدل روایات کثیره علی جواز ابقاء سوره مسلقا. برای اینکه روایات فراوانی که در این روزها اخیر خونده شد بود که نگهداری سوره جایز است، منتها در حال نماز یا او را باید از اون مصلا و مکان نمازگذار بیرون برد، یا سرش رو شکست، یا تغییر داد، یا تلتیق کرد، یا سر پارچه روش گذاشت، به عهد انها باید که از دید مصلی بیرون بیاد. و هو یشعر به جوازهی، معلوم بشه که این نگه ساختن این کارم جایز است. تدل و روایاتون کثیره علی جواز ابقاء سوره مطلقا و هو یشعر به جوازه و قد نقلنا من قبل روایات صحیحتن دالتن علیه. ما قبلا روایاتی که صحیح بود و دلالت میکرد بر جواز ابقا رو نقل کرد. آیا این اشعاری که ایشون دارن این اشعار درست است یا نه؟ این اشعار همون مطلب چهارمی بود که بازگو شد و اون این است که گرچه تفاهم عرفی فرمایش مقدس اردبیلی رو همراهی میکنند، یعنی وقتی که شارع بفرماید نگهداری این عیب ندارد، عرف میفهمد که پس ساختنش هم عیب ندارد. اگر بفرماید ساختنش عیب ندارد، عرف میفهمد نگهداریش هم عیب ندارد. لکن در صورتی که قرینه بین احداث و ابقا نباشد، که قرینه فارغه نباشد، مرحوم مقدس اردبیلی میخواد بفرماید که چون در جریان صورت‌های غیر مجسم، صورت‌های غیر مجسم دلیلی بر جواز ابقا داریم، از جواز ابقای صورت‌های غیر مجسم می شود پی برد که احداثش هم جایز است. چون برخی از ادله دلالت می کند بر حرمت ساختن مجسم، می توان از حرمت احداث پی برد به حرمت ابقا. پس چهار تا فرمایش تو مقدس اردبیلی است که دو به دو متلازم همان. یک این که ما روایات فراوانی داریم که نگهداری این صورت جایز است. دو، لازمه جواز نگهداری صورت جواز احداث صورت است که صورتگری جایز است. سه، روایات معتبری داریم که مجسم سازی حرام است. چهار، از حرمت ساختن مجسمه معلوم میشه که نگهداری مجسمه ممنوع است. این فرمایششون دارن. اون یه وقت هست کسی ادعا میکنند نظیر علب سحر و امثال زاله که فراگیری و مقابلش واجب کفایی است. اگه کسی داعیه ای داشت که معاذ الله من خالقم به دلیل که فرونکار انجام میدم، این در حقیقت تحدی کرده است. دیگری این علم را یاد میگیرد تا جلو او را بگیرد و باطل او را ابطال کند. این نظیر سحر است که این گونه از علوم فی نفسه ممنوع است مگر برای اثبات حق یا ابطال باطل. چون بقاش مجسمه اصولا عیب نداره، ترمیم میشه عیب احداث نیست، چون ابقار نوع نهایون اجازه دادن دیگر و ترمیمش احداث مجسمه نیست. فرمایش مقدس اردبیلی در جلد هشتم صفحه 56 مجمع این است که سم انه تدل و روایات کثیره علی جواز ابقاء سور مطلقا و هو یشعر به جوازه و قد نقلنا من قبل روایات صحیحه داله علیه. بعد تمود و تؤیده روایت ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نبسط عندنا الوسائد فیها تماثیل و نفترشها، قال لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوته انما یکره ما نصب منها علی الحائط. این یه فرمایش دیگر مقدس اردبیلی این است که و بعد ثبوت تحریم فیما ثبت که مجسم سازی باشد، یشکلو جواز الابغا، نگهداریش هم مشکل است. چرا؟ لأن الظاهر ان الغرض من التحریم عدم خلق شیء یشبه به خلق الله. بعد از اینکه ثابت شد چیزی حرام است، نظیر مجسمه سازی، مجسمه زیرو، ظاهرش این است که نگهداریش هم مشکل است. چرا؟ لأن ظاهر از اون نصوص این است که غرض از تحریم آن است که کسی چیزی را که شبیه خلق خداست خلق نکند، نه اینکه صرف تصویر حرام باشد تا شما بگید حدوثاً عیب دارد، بقانه عیب ندارد. پس این روایات فراوانی که دلالت میکرد بر ابقا، اینا رو بر چی حل میکنید؟ فمود فیهمل ما یدل على جواز الابقا من الروایات الکثیره الصحیحه و غیرها الا ما یجوز منها. چون تصویر دو قسم است، یک قسمش جائز است مثل تصویر غیر مجسم، چه زیروح چه غیر زیروح، یک قسمش جائز نیست و اون تصویر زیروح مجسم زیروح، یک قسم جائز نبود سه قسمش جائز بود. اون روایاتی که میگوید بقا جائز است مال اون اقسام است که احداثش جائز است. اون روایاتی که میگوید فلون قسمش محرم است، ما رو تلازمی که بین حرمت احداث و حرمت ابقا میفهمیم، میگیم نگهداری این هم ممنوع است. پس رو فرمایش مقدس اردبیلی مجسم ساختن و نگهداشتن هر دو ممنوع است. رو این تفاهم، البته اون دیگه نقد مرحوم ایروانی از یک سو، نقد مرحوم آقای خویی از یک سو، اینا یه راه دیگر رفتن، نقد وارد است، راه صحیح نیست. اما نقدی که سید الاستاد امام رضوان الله تفتن، نقد هم نقد وارد است هم راه وارد. چون مرحوم مقدس اردبیلی مشکل تلازم دارن، تفاهم عرفیه، تفاهم عرفی البته همین است که اگر شارع مقدس بود این کار نکن، لولا قرینه خارجیه میفهمیم که این وجود مبغوض مولاست، ولی در خصوص مقام قرینه داریم و اون این است که این کار داعیه خالقیت دارد، برای که به دلیل اینکه فرمودن به اون میگوین بدم، به هنرمندی که اصلا دارد خود را شیفته آیه الهی میکند و برده ذات اقدس اله میداند و هرگزی هم که داعیه نه در فکر اوست، در هنر او، نه در فضای هنری اوست، اصلا چیزی هم به ذهن او نمی آید که او، حالا برفرضم این کار ممنوع باشد که دیگه بقای او ممنوع نیست که. خب بعد می فهمد فیهمل ما یدل على جواز الابقا من الروایات الکثیره الصحیحه و غیرها الا ما یجوز منها. پس اون روایاتی که دارد ابقا جائز است، مال اون صوری است که احداثش هم جائز باشد. فهیه من ادله جواز تصویر فی الجمله، همون روایاتی که دارد بقا جایز است، همون روایات جز ادله جواز تصویر است، منتها تصویر غیر مجسم. علل بسط و سطر و الهیتان و سیاق و هی الذی تدل الاخبار على جواز ابقائها فیها لا ذروه التي لها ذل على هدته التي هي حرام بالاجماع. این اخباری که میگوید نگهداریش جایز است، نه مال اون مجسمه باشد که سایه دارد. تعبیرشون این تعبیر نوع فقها این است که اگر چیزی بهش بخوره سایه نداره، عیب نداره، یعنی همون صورت محض است. اگر آفتاب بهش بخوره سایه داره، این جایز نیست، یعنی جسم است. خب الله التي هي حرام بالاجماع. بعد فهمودن که خب پس بنابراین رو فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی، مجسمه سازی حرام است، نگهداری مجسمه ممنوعه. اون صور سگانه ساختنش هم حلال است، نگهداریش هم حلال است، لکن یه احتیاط عمومی میکنن. ول اجتناب و مطلقا من الاحداث و الابقاء من جمیع انواعه احوال کما یشعر به روایه که ان الملک لا يدخل بيتا فيه صورتون، حالا صورت کلب به مانند. خب البته به قبلا هم گذشت به اینکه مطلب اجماعی است، نه مطلب بالاجماع ثابت شده است، مطلب به روایات ثابت شده است. قبلا هم اشاره شد به اینکه اگر یه جای گفتن این مطلب این چنین است اجماعا، معنیش این نیست که سند اجماع است، معنیش اینه که قول اتفاقی است. گاهی نظیر مرحوم شیخ و امثال شیخ و من دلیل اونا اجماع الفرقه، یا دیگران فرمان بیدل علیه الاجماع، این استدلال به اجماست. گاهی در مذهب به نقل اقوال میگوین مثل من صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر، این حکم این طور است اجماعا، این استدلال به اجماع نیست، این میخواد بگوید که قولیست که جملگی برانن. حالا این مقام اول بحث است که آیا مورد اختلاف است یا مورد اتفاق. در مقام ثانی که مقام اثبات استدلال است، اگر هیچ دلیلی نیافتیم باید همین اتفاق برای ما میشه حجت. اگر قاعده ای بود، اصلی بود، نصی بود، ظاهری بود، این دیگه معتبر المدرک است یا متیقن المدرک. ایشون نفتن که این که به چون روایات فراوان رو ثابت کردن دیگه، دارد که ردل علیه روایات الکثیره و صحیحه و غیر صحیحه. با این که یه همچه بیان رو خود مقدس اردبیلی دارن، معلوم میشه به این که نمیخوان به اجماع توسل کنن، میخوان بگن این اجماعی است. اونا قبلا اشاره شد به این که این صورت ها سیره مسلمین بر همین بود. اصلا صورتگری یعنی قبلا در حوزه ها وقتی که هیئت تدریس میکردن، نجوم تدریس میکردن، حمل و سور و جوزا و اسد و سرطان و سنبله و میزان و قوس و جد و دلو و حوت، این دوازده ماه را ترسیم میکردن، مجسمات شکلشون رو میکشیدن رو کاغذ، استاد میکشید، شاگرد میکشید، در مباحثات میکشیدن تا اینا رو بفهمن. این گونه از مجسمات زیرو که فایده های علمی داشت، اصلا سیره علما بر این بود. اینا از بحث بیرونه که آثار فنی دارد، آثار علمی دارد. این محل ابتلا بود، کار علمی علما بود، سیره علما بر این بود. وقتی هیئت تدریس میکردن، ماه فروردین رو میخواستن چیز کنن، عکس یک برره میکشیدن که چند تا ستاره است به صورت حمل، عکس ماه اردیبهشت میخواستن بکشن چند تا ستاره است به صورت سور، حمل و سور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و قوس و عقرب و جد و دل بود. اون آخرش حوت بود که عکس ماهی میکشتن، یا مثلا عکس بزغاله میکشتن. این ترسیم صور، تمثیل صور، کار رسمی علما بود در تدریس هیئت نجوم، و همچنین کاری که پیشینیان در تشریح میاموختن. خب تشریح چون نیاز داشت به اون اعضای جهاز بدنی، یک گذشته از ترسیم، یک خطوط دیگری، یک مجسمه به صورت مجسمه هم میساختن برای تفهیم و تعلیم و تعلم. اونا را اصلا از بحث خارج بود. خب نه معاید اطلاقات نمیشه، خود روایات لسانش این از کسی که داره این کار رو میکند داعیه دارد، برایش که میگن به او بدم. این شخص میگه من خواستم بدم، من خواستم اونو که تو دمیدی و به بخلوقاتت بفهمونم که تو چجوری دمیدی. لذا خود روایات پیامش این است که کسی که دارد این کار را انجام میدهد این ضمناً داعیه دارد. اما کسانی که دارن تفسیر میکنن آیات الهی را، حمل و ثور و جوزا را برای مردم شرح میکنن که حمل چیه، ثور چیه، جوزا چیه، میگن چند تا ستاره است در فلان قسمت آسمان، اینها سوال میکنن که آقا قمر در عقرب مکروه است یعنی چی؟ این باید عکس قمر بکشه، چند تا ستاره است به صورت عقرب بکشه، بعد بگه قمر که سیر میکند میاد در برابر این چند تا ستاره قرار میگیره، بعد بگن این قمر در برج عقرب است، برج عقرب یه جای دیگه است، قمر جای دیگه است، این مقابل او قرار میگیرد. میگن وقتی قمر در برج عقرب قرار گرفت عقد مکروه است، سفر مکروه است، فلان. این رو باید بفهمونه بهش. خب این که جز عوام نیست که تو تقویم ما بنویسن به این که قمر در عقرب مکروه شه، فلان روز قمر در عقرب، یه سه نفهم قمر در عقرب شه. این حوزه ها رسمی درس میخوندن اینا رو دیگه که قمر در عقرب مکروه یعنی چی؟ عقرب کجاست؟ قمر کجاست؟ کی قمر وارد برج عقرب میشه؟ چجوری وارد میشه؟ این درس رسمی طلبه ها بود. این مدرس بزرگوارم این عکس قمر رو میکشید، عکس عقرب رو که چند ستاره است به صورت عقرب عکس اینا رو میکشید، میگفت این در فرون برجه، این در فرون برجه، مسیرش اینه، عروجش اینه، عزیزش اینه، اوجش اینه، اگر فونجا قرار گرفت مکروهه. بله خب اون که در تلیعه بحث گشته، حتی اون آیونی که تصویر رو حرام کردن، تصویرهای فنی رو که از بحث خارج کردن، مثل مرحوم شیخ رضوان العلی، مرحوم شیخ رضوان العلی وفاقا لبعض الاعلام تنها مجسمه رو که تحریم نکرده که صورتهای غیر مجسمه هم تحریم کرده. خب حالا این کاری که معمولا علما می کردن، صور این بروج دوازدهگانه می کشیدن، این هم محرم بود؟ این درس ها رو که خود مرحوم شیخ میشه اسادش خونده که، خب اینا که محرم نیست. در تلیه بحث اشاره شد حتی رو فرماش مرحوم شیخ که تصویر غیر تصویر زیرو اگر مجسم هم نباشد احتیاط وجوبی در حرمت است یا اقوا حرمت است رو فرماشات این بزرگواران، این در جایی که بهره علمی نداشته باشه یا در جریان تشریحی که باز همین تشریح هم پیشینیان طلبه ها میخوندن دیگه، علم تشریح را، خب علم تشریح رو میخوندن، برای اینکه اینا اگر چون در باب دیه هاشمه باشه اینجور، قاطعه باشه اینجور، قاسمه باشه اینجور، زخم تا فرونجا فرو بره دیهش اینه، اینجور نبود که همونطوری رسمی رسالوار بخونن که عکس میکشیدن، دستگاه رو میکشیدن، جهاز حاضبه رو میکشیدن، بعد یای طلبه ها میدادن. حد اکثر طلبه ها مثل شما میدید وقتی که بزرگان از مشایخ را وقتی تاریخش رو میخونید، ترجمهش رو میخونید، میگید ایشون در فرون حوزه شرح لومه تدریس میکرده است. شرح لومه یعنی درس خارج قوی، از این خارج البته اقوا بود، وقت که درس خارج نبود که، من کسی شرح لومه میتونست بخونه. الان شما قالب شرح لومه خونه رو بگید، بعد بگید که این هاشمه چیه، این دیه که فرونجا فرون مقدار زخم فرو بره دیهش این مقدار بیشتر بشه دو برابر چیه، غالبا میمونه جل لولال کل میمونه، برای که درس تشریح نخونده، درس توی که اعضا شناسی نخونده، حال بشه. اون وقت همه اینها بود. از اینها سوال بکنید قمر در عقب چیه، کجاش مکروه، کجا همش میمونه. تو بحث دیات، تو بحث ریاضیات ارث همش میمونن، چون این سطح مصطلح هست. شما تعجب نکنید که مثلا بگار که مثلا فرون مأموران آجا قره ارباب در حوزه علمی اصفهان شهر لومه تدریس میکرده است. اون شهر لومه بود که مراتب از خارج ها قوی تر بود. اون وقتا که درس خارج رسم نبود اصلا که. غرض این است که این درس ها را تصویری و تقسیمی نشون میدادن، میخوندن، با هیئت میخوندن، با نجوم میخوندن. این قبله را یک طلبه شهر لومه خون قبله نشناس باشد ممکن نبود. این نتونه دایره افق ترسیم بکنه، دایره هندی ترسیم بکنه، این که نبود که. الان شما قالب اینها رو ببینید میگه اصلا که لا ادری. سرش اینه که همه اینا رساله‌ای شد. خب اون وقت همه اینها فنی بود و در چه تشریحش، چه قبلش، چه بحث ارثش، چه بحث ایدیاتش، و یک کسی که شهر عام خود مجتهد کامل. از او اگه سوال بکردن آقا اینجا که تصادف شده، اینجا چاقو کشی شده، اینجا زدن، این دیش چقدره، دیگه معطل نبود که. این تمام اقسام زخم‌ها رو خونده بود، میدونست که این دیش چقدره. خب این تشریح بدون اون مجسمه سازی که ممکن نیست که. در تلیه بس برزون رسید که اون آثار علمی و فنی از راه بس بیرون، حتی طبق نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه که حتی مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه هم که این راه را رفتن، نظیر مرحوم صاحب جواهر که نه تنها مجسمه سازی حرام است، صورت زیروح سازی هم یا اقوا حرام است یا احتیاط وجوبیش حرمت است، اینا همشون بازگو کردن که جایی که بهرهای علمی داشته باشد خارج است. مثل این که دیگه حالا بحث به پایان رسیده، نتیجه این که مجسم سازی ممنوع است، حالا یا الاغوا یا احتیاط وجوبی، اما نگهداری این مجسم عیب ندارد. قهرن اقتناعش هم که عیب نداشت، بیعش، کسبش، اجارش به مانند اون عیب نخواهد داشت، منتها ساختنش وقتی که حرام بود کسبش هم کسب محرم است. و در بحث های تابستانه انشاءالله یا یکی از کتاب های فقهی رو انشاءالله تدریس میکنید به لطف الهی، یا با دوستانتون بحث میکنید، یا اگر تنها شد خودتون بالاخره این رشته رو حفظ بکنید که 3-4 ماه فاصله نشه. و یه بیان خوبی مرحوم علامه داشت که قبلا خوندیم، بعد از علوم ربانی علمی به عظمت فقه گفتن اصلا خدا خلق نکرده. یکی از آیون تعبیرش این بود که بعد از علوم ربانی علمی به شیرینی فقه خدا خلق نکرده. بالاخره تنگاتنگ وظیفه ما رو مشخص میکنه چی بکنید چی نکنید، امر بکنه نهی میکنه، و راه تقرب به او رو هم نشون میده. هم اثر علمی و عملی برای خودمون داره و هم اثر علمی برای گفتن نسبت به دیگران. و در پایان هم انشاءالله امیدوارم یه دیگر از دیاخر فراموش نکنیم و به شما مژده بدم، اگه یه وقتی خدا اینا کرده ما خودمون مبتلا شدیم به تندروی، خوشا به حال اون مخاطب، برای اینکه ما چندین شب و روز باید برای او طلب دعا و مغفرت بکنیم تا اطمینان پیدا کنیم که او از ما راضی شد. این به ما سخت میگذرد ولی به او علیه حال خوش میگذرد. و از همه شما عذرخواهی میکنیم. الحمدلله.